بسم الله الرحمن الرحیم.
خب حالا امروز ما چون فاصله افتاده یک ابتدای مروری داشته باشیم بر اون بحثی که شروع کردیم، حالا با یه بیان دیگری یا شکلی که حالا شاید هم گفتیم، همش حتما هم گفتیم، ولی حالا اگر تکراری درش هست عذرخواهی میکنیم، چند جمله هم آخر میگیم و دیگه حالا راه را باز بکنیم تا بعد ببینیم چی میشه. گفتیم که ما در حوزه قبل از این که وارد در فلسفه تربیتی یا تعلیم و تربیت اسلامی بشیم، یک بررسی نسبت به اصل قصه علوم انسانی اسلامی داشته باشیم، ضمن این که به یه شکلی فراتر از علوم انسانی هم در این تئوری ها میتواند مد نظر و مورد توجه باشه. اونچه که سابق عرض کردیم این بود که علم اسلامی یا علم دینی که ما میگوییم، عرض شود که یک اصطلاح محضی داره که مراد این است که معارفی که ما اون را به اسلام یا به دین یا به اسلام نسبت میدیم که تجسد و تمثل اونها در کلام و عرض شود که حوزه کلامی و معارفی که از متون استفاده میکنیم، عرض شود که یعنی از منابع دینی استفاده میکنیم، یا فقه هست یا معارف اخلاقی فقهی، چیزهایی که از منابع و متون دینی استفاده میشه، از منابع و متون دینی استفاده میشه، این علم دینیست، علم اسلامیست. معنای اصلی علم اسلامی و دینی و اصطلاح اول و نابش، یعنی اون مجموعه معارفی که از منابع و متون معتبر دینی استفاده میشه، این اصطلاحی که خب روشن. این اصطلاح را البته عرض شود که تعمیم هایی در این اصطلاح هست که به این ترتیب گاهی گفته میشه که خب حالا اون معارف مستنبت و مأخوذ از منابع و متون دینی، این شد علم اسلامی، علم دینی. ولی این رو تعمیم گاهی میدن به این که این منابع و معارف و اونچه که مقدمه کشف این هاست، علوم مقدمی اجتهاد و این ها را میارن تو این محدوده که یه کمی دایره اوسع میشه، میشه اصطلاح مثلا دومی میشه. گاهی از این که علاوه بر خود علوم ناب دینی که مثل معارف و فقه و اینها باشه، علوم در واقع مقدمی که ما را به کمک میکنه تا به اون برسیم، اونم میاد تو محدوده این اصطلاح، اصطلاح کمی بازتر میشه، وسیع‌تر میشه، معارف دین یا علومی که ما را در جهت رسیدن به اونها کمک میکنه. و گاهی از این حالت تعمیم هم فراتر میره و شامل میشه، عرض شود که علوم و معارفی که در خدمت دین قرار میگیره، مثلا فلسفه، نمیدونم چیزایی، کلام عقلی در اون جایی که استدلالاتی انجام میده برای اینکه دفاع بکنه، چیزایی که برای دفاع از دین است و امثاله، به اینم احیانا تعمیم داده میشه و علومی را مازاد بر اون دو دایره قبلی در بر میگیره. چیزهایی که در جهت دفاع و تبیین و عرض شود که چیزهای دینی به کار گرفته میشه، و احیانا حالا این تعمیم دومه، گاهی تعمیم سومی هم هست، اونایی که در جهت تحقق دین و گسترش دین و پیاده سازی و این هم به کار گرفته میشه، اونم ممکنه مثلا بگیم به نحوی در این. این در واقع اصطلاح اصلی علم اسلامی یا علم دینی که میگیم همون معنایی است، یعنی معارف و چیزهایی که از دین استکشاف میکنه، استکشاف و استنباط میشه. منتها این سه تا تعمیم هم گاهی از قدیم بوده، مخصوصا اون تعمیم اول و دوم خیلی رایج بوده که میدادن. بنابراین اون اصطلاح بیس و پایه اونه، ولی سه نوع تعمیم ما اینجا داریم، سه دائره تعمیمی داریم که هر یک از اونها هم یه اصطلاحی رو تولید کرده و این در تاریخ گذشته داشته. اما این بحث یک مطلبه که مقدمتاً عرض کرده بودیم، حالا به این بیانم بوده نبوده یادم نیست. مطلب بعدی این است که عرض شود که گاهیه که نه، ما از این زاویه نمیایم جلو. زاویه حرکت ما این است که بشر خود دارای علم و دانشیه و به شکل حالا فرض هم بکنید که مستقل خود حرکت کرده است و سامانه ای از علم و دانش را پدید آورده. عرض شود که این سامانه های موجود را ما می توانیم موصوفش بکنیم به اسلامیت و دینیت و می شود یا نه و چه راههایی برای این وجود داره. این یه بحث دیگه ایست. حالا منظر فرق میکنه، گرچه در این منظر دوم با اون منظر اول ما یک همپوشانی هایی رو شاهد هستیم، ولی این دوتا منظره. در منظر اول ما نقطه عزیمتمون خود منابع و متون دینی بود. حالا من فقط متون نمیگم، منابع میگم، که حالا اون جاهایی که عقل هم به عنوان منبع دین شناخته میشه که ما محدود میدونیم، خیلی وسیع نمیدونیم، اونم رو در بر بگیره. در منظر اول و بحث اول نقطه عزیمت ما این بود که با هر ابزاری که داریم، ولی نقطه عزیمت ما خود منابع و متونه. میگیم از اینجا داریم میاییم، خب هر چی که از این مجموعه به دست بیاد و خروجی این حرکت اجتهادی در واقع باشه، این میشه دینی، میشه اسلامی. برای اینکه اصلا این معرفت از اینجا تولید شد، اسلامیتش به خاطر اینه که از این منابع و متون برخاست و ناشی شد. این منظر اوله. اما در منظر دوم ما مفروض نقطه عزیمتمون عکسه، یعنی یه چیزی در فکر بشر شکل گرفته، حالا فلسفه است، پزشکیه، طب، نمیدونم مهندسی است، یا روانشناسی یا اقتصاد یا جامعه شناسی، هر چی است، یک دانشی است با یک سامانه ای شکل گرفته و عرض شود که خود بشر هم تلاش خود را انجام داده. میخوام ببینیم که این میتونه گرهی بخوره به اسلام، به دین، و انتسابی و انتمایی به اون پیدا بکنه، یا اینکه نه، مسیرهای جدایی است، اصلا امکان این نیست که این رو با اون گرهی زد و ارتباطی برقرار کرد. به عبارت دیگه جزیره مستقلی است این معرفت بشری از اون چه که مربوط به دینه. این دو منظره. خب بعدها به تدریج ولو به نحو اجمال خواهیم پرداخت. شما میبینید که این دو منظر عرض شود که متفاوته، و در منظر دوم ما نقطه عزیمتمون سامانه شکل گرفته ای از معرفت بشری است که میخوایم ببینیم میشود اون سبقه دینی بش داد، اسلامیتی بر اون جاری کرد، مثلا اینجور چیزی میسره یا میسر نیست. این دوتا منظره. در این منظر دوم میبینید که یک مباحث فلسفی پایه داره دیگه. یکیش همون بحث قبض و بسته، یعنی اینکه اگر کسی بیاد بگه که اونی که ما عرض شود که اینها با هم ارتباط، این معرفت بشری با اون معرفت الهی ارتباط صفره یا ارتباط صده یا راه‌های میانه‌ای وجود داره، این خیلی در این بحث مهمه دیگه، که البته ما در این ارتباط معتقد به یه راه میانه هستیم دیگه، نه صفریم نه صد، که اینا رو بعد عرض میکنیم. این یک مطلب که این دو منظر را توجه کردیم. حالا ما در منظر دوم تصویرها رو اون وقت بحث کردیم، حالا با یک تنظیم دیگری تکرارم هست، ولی چون حالا آغاز یک راهی است که فاصله هم گرفتیم عذرخواهی میکنم، ولی بیانش ممکنه مشتمل بر نکات جدیدی هم باشه. در منظر دوم تصویرهایی قابل عرض است و امکان داره که بعضیش البته با اون منظر اول خیلی نزدیک میشه، ولی عمدتاً رو همین منظر دوم و اینکه ما دانشی را میخواییم عرضه بکنیم و ببینیم چجوری میتونه با اون ارتباط برقرار بکنه در منظر دوم با اون منظر اول. در اینجا عرض کردیم که ببینید ساختار و کالبد علم را که کسی نگاه بکنه عملا میتواند با ملاحظه اون مؤلفه ها و عناصری که در شکل دهی به علم مؤثرند در هر یک از اون عناصر و مؤلفه ها میتواند تصویر بکنه که همونجا یه علم که بیشتر حالا بحث ما رو علم انسانی است، البته فلسفه هم همین حکم رو داره، علوم دیگه هم کم و بیش همین حکم رو داره، منتها مصداقیت کمتری پیدا میکنه. به لحاظ تصویر ما اون در 15 تصویر گفته بودیم، اونا رو میشه به این شکل حالا یه تقریر دیگری از اون تصویرها به عمل آورد که علم اسلامیت، این علمی که در منظر دوم میخواییم بهش با نگاه اسلامی نگاه بکنیم، این برمیگرده به یکی از این اجزا و ارکانی که میگفتیم. یک اینه که تو اون شالوده اصلی یعنی اون پایه ها و بیس ها و مبانی و بنیاد ها معارف اسلام رو بیایم دخالت بدیم، این دخالت دادن تو اون ریشه این درخت علمه. بنابر این که مفروض بگیریم که هر علم بر یک مبادی و مبانی عرض شود که خارج از خود علمه ولی در سازمان علم مؤثره استواره، این مفروض اینه که همینطور هم هست، همه علوم بر یک پیشفرزها و مبانی متوقفه که اگر بشر خودش به تنهایی حرکت بکنه اون مبانی اونها را باید مثلا از یک تفکر فلسفی شروع میکنه و میاد جلو و حالا گاهی واضح گاهی غیر واضح، ولی یه مبانی فلسفی نظری داره و اون در سامانه مثلا روانشناسی اقتصاد همه جا اثر گذاره، این تو دخالتش تو مبادی و مبانیه. خب در این قلم رو میتونیم بگیم که اسلام حالا نسبت به جهان و انسان و هستی اونها مثلا این حرفا رو میزنه، شما اینا رو مبنا قرار بده، این یک مبنا که دخالت در مبانی بود. در یک سطح دیگه دخالت در عرض شود که مسائل بود که این سوالهایی که طرح میشود و مورد بررسی قرار میگیره در علم، این از کجا آمده؟ اینا میگفتیم یک راه دیگه اسلامی بودنه که در اینجا فقط در طرح سوال ما از دین کمک میگیریم. اینا میگم مطلب بود که این دخالت در سطح مسائل بود، این سوژه ها و مسائل و کیس ها رو ما از منابع و متون دینی میگیریم، قضایا و گزاره هایی که میتونه در اقتصاد یا مدیریت یا سیاست یا تربیت یا هر جای دیگری مورد بررسی قرار بگیره. میگیم دین اینو گفته، همینو میاریم تو علم. علم به معنای بدون اینکه الان هنوز روشش رو به هم بزنیم، علم رو با همون روش ساینس و تجربی که گفته میشه، اینا هم یه راهه که خب اینا یه کاریست و کار خوبی هم هست، یعنی اینکه ما بگیم این گزاره هایی که دین گفته اینا ما بگیم با همون روش های علمی مورد بررسی قرار بدیم و نباید اینو نفی کرد، این کارم کار درستیه. بعدم البته بعد از اینکه علم کار خودش رو کرد اون وقت نسبت سنجیش و اینا اونم قانون داره، اون قانونم قانونای اصولی معتبری است که کم و بیش تو اصول ما هست ولی خوب کامل نشده. اینکه اینم یه راهی که در واقع مسئله را از دین میگیریم میاریم اینجا. عرض شود که این هم دخالت در مسائل علم بود، یعنی دین میاد در مبانی یک یا در مسائل میاد دخالت میکنه. یه وقتی هم هست که میاییم عرض شود که در روش علم تصرف میکنیم، که این تصرف در روش دیگه اینجور نیست که بگیم دین اومده حالا میگه که من روش اونو تغییر میدم، این دیگه بحث عقلیه. منتها بحث عقلی میاد میگه که آقا روش علم نباید منحصر در روش تجربی، حسی، تجربی، چیزایی از این قبیل باشه. این روش هایی که تو این دنیای جدید به عنوان ساینس شناخته میشه، روش علم به معنای جدید شناخته میشه. این دخالت دین در اینجا با واسطه عقله، یعنی یه تحلیل عقلی است، یعنی یک تفکر فلسفی و متدولوژیک میاد میگه که آقا کی گفته که شما علم را جدا بکنید از روش عقلی؟ نه، روش عقلی را میشود از روش های عقلی و دینی و منحصرش بکنید، علم را در روش شناسی عرصبت که تجربی به مفهومی که حالا گفته میشه. این استدلال راه را باز میکنه برای اینکه ما همواره بیاییم روش های عقلی و نقلی را در کنار اون روش حسی به کار بگیریم، که در این مشی سوم در حقیقت ما با یه استدلال روش عقلی و احیانا نقلی و اینا را تو درون ساختمان علم قرار میدیم. این در واقع اون وقت تغییر اون ساختمان علم متفاوت با این چی که دنیای امروز تأکید شده. البته دنیای امروز هم این گرایش پوزیتیویستی، حالا دوستانی که مطالعه دارن میدونن، به تدریج ضعیف‌تر شده. اینجور نیست که حالا اینقدر اصرار بر اون یه نگاه تجربی و حسی حتی به اون مفهومی که تو علوم انسانی به کار میره وجود داشته باشه. نه، اینکه راه برای شیوه های دیگر هم وجود داره و باید به صورت ملتی و کامل و به هم پیوسته این روش ها را در بررسی یک موضوع به کار گرفت، این سکیست که تقریبا داره رواج هم پیدا میکنه. این هم یه طریقه که این طریق در حقیقت فل جمله راه را باز میکنه که شما غیر از اون روش های متعارف حداقل چند دههی در دنیای غرب را، غیر از اینها هم را دخالت بدید. البته این طیف داره، وقتی که اصل استدلالش رو کسی درست کرد و گفت باید روش های دیگه هم را به کار بگیریم، خب روش های دیگه یه بخشش عقلیه که اون بین اذهانی و بشری و عامه، خب اونو دخالت میدیم. ولی یه مقدارش دیگه نه، روش های وقتی میخواد اسلامی یا دینی بشه، روش های خاصیه که در اسلامه یا در دین دیگه، اونا رو اگر بخوایم دخالت بدیم، اون داوری های دینی رو بخوایم دخالت بدیم، یا باید حالت عقلی پیدا بکنه یا اختصاص پیدا میکنه به معتقدان به اون، یعنی اول باید پای اعتقادیشو درست کرد. اینم حالا شعب مختلفی پیدا میکنه. اینم یه راهیه که در واقع تصرف در اصلا تعریف علمه، روش شناسی علمه. خب این هم امر مهم و درستیه که قبلا هم یه مقدار راجع به این شاید توضیحاتی داده بودیم، بیشتر هم بعد باید بحث بکنیم. این سه طریق و روش مهمه که گفته شده. یک در همین راه چهارم اینه که عرض شود که باز تصرف در روشه، ولی نه اینکه روش هایی غیر از اون چه که الان در همین علم موجود هست را مشروعیت بدیم، بگیم اونام را بیار. راه چهارم اینه که میگه نه، همین روش هایی که خود بشر داره همینا دینیه. این تعمیم از اون طرفه، میگه آقا همین راهی که شما دارید میرید و اسلام هم همینا رو قبول داره و هر چی شما از این راه ها برید میشه اسلام. تو فلسفه هم این گفته شده و در علم هم گاهی به این تصریح شده که میگه آقا جان عقل هم خودش دینه. همینی که بعضی بزرگان میفرمان که عقل و نقل بگید، نه عقل و شرع. عقل و دین رو قسیم هم قرار ندهید. عقل و نقل دو بال همون شرعه. عقل هم که اینجا میگیم یعنی عقل با همون دامنه وسیعش، نه اون عقلی که تو اصول گفته میشه که اینا باید بحث میکنیم. عقلی که تو اصول گفته میشه مستقلات عقلی از دایره خیلی محدودی داره. ولی این عقل در واقع میگه که اسلام روش ملا صدرا، روش تعقلی، روش تجربی اینا هم رو همه معتبر میداند، به معنای اینکه اسلامی میدونه اینا را، مال خودش میدونه. اون وقت بر حسب حالا درجه قطعی یا ظنی که اینها داره میشود تولیداتش هم رو به شکل قطعی یا ظنی اسلامی به شمار آورد. پس این در راه سوم روشی را از بیرون میبردیم تو علم، میگفتیم این روش را باید شما روش یعنی معارف نقلی یا عقلی معتبر با همون دامنه خاص خودش را بیار مورد اعتبار قرار بده. در نگاه چهارم میگه نه، همه این روش هایی که شما دارید میرید اینا به یه درجه اسلامیه مورد تایید ماست. اینم یک نوعه که باز به روش برمیگرده، منتها با یه شکل متفاوتی. باید بحث بکنیم این از اون بحث های پیچیده است که بعد مفصل باید به این برسیم دیگه. حالا این تفاوت هایی که ما داریم با مسئله های جوادی و دیگران رو عرض میکنیم، بله همونه که بهش میرسیم. اینم حالا از مجموع تصاویر، اینم یه تصویر دیگر و مهمی است که قبلا هم بهش اشاره کرده بودیم. یه وقتی هم هست که اسلامیت را ما میاریم در عرض شود که در اغراض و غایات، اغراض و غایات علم میگیم که علم اسلامی شدنش به خاطر اینه که این غایت این کاری که ما داریم اینجا انجام میدیم، یه هدف این است که عرض شود که هدف این است که با این علم در واقع مثلا اسلام را بیشتر بشناسیم، چون گاهی از این علوم میتواند کمک بکنه در شناخت بیشتر اسلام. این اسلام و دین شناسی را چون غایت این علم قرار دادیم، علم شد اسلامی. مثلا میگیم که این فلسفه یا منطق یا چیزایی کمک میکنه که ما بیشتر معارف را بتونیم بشناسیم، دین را بشناسیم. به نحوی اون علومی که در اجتهاد مؤثره که ما به 40 تا، به 40 و چند تا رسوندیم در بحث فقه، در بحث اصول فقه، اجتهاد و تقلید، یعنی علومی که کمک میکنه برای فهم شریعت، که شرع و دین و معارف الهی رو به عنوان غایت و غرض قرار دادیم. یا تو این غایت و غرض متا غایت و غرض شناختیه. یک تصویر دیگه اینه که نه، غایت دین را غایت و غرض از علم قرار میدیم و به این وجه میگیم علم دینیه، منتها نه غایت و غرض معرفتی که شناخت ما رو عمق میده و کمک میکنه، بلکه غایت و غرض عملیاتی، چون این در جهت پیاده سازی دین به کار گرفته شده. خب تئوری هایی هم مثل فناوری ها، تئوری ها و دانش هایی احیانا میتونه مورد استفاده قرار بگیره برای تبلیغ، برای ترویج، برای مدیریت، برای اداره یک جامعه بر اساس دین، یعنی پیاده سازی اون دین بود. اینا هم یه نوعه. بنابراین تا اینجا میبینید که در یه جا تو مبانی بود، یه جا تو مسائل بود، دو نوع تصویر در روش بود، دو تصویرم تا اینجا در غایاته که به نحوی علم در دین در غایت علم و غرض یا فایده او قرار میگیره. حالا من تعبیر غایت و فایده و غرض میکنم، هر کدوم تفاوتهایی داره که شاید هم گفتیم قبلا. و من اینم در خب یک نوع دیگری از این تصرفه. گاهی هم هست که همونطور که قبلا میگفتیم تصرف غیر از این افشانی، تصرف دینی در حوزه علم به لحاظ از شود که انگیزه است. میگه چون انگیزه دینی داره در این کار علمی که با بعضی اون چیزهای قبلی هم منطبق میشه و با اون غایت و چیز اونها، و ولی چون عین اون نیست جدا میگیم، انگیزه دینی داره. این که اصلا خداشناسیش رو تقویت بکنه، چیزی از این قبیل. اینم گاهی این گفته میشه. البته این انگیزه رو که عرض کردیم خیلی با اون بحث غایت نزدیکه، چون غایت در واقع همون علت غایی و غایت، اینا هر دو یکی میشه، انگیزم همونه. بذار گاهی اینم جدا، خودمام جدا قبلا گفتیم، ولی به اون غایت خیلی نزدیک میشه عنوان انگیزه. این در این جهته. حالا یک شقوق دیگری هم داره، یکی این که علم که میگیم اسلامیه، اینا دیگه این 7-8 تا در واقع یه جوری توی شاکله اصلی علم، مخصوصا اون 4-5 تای اول اسلامیت بروز پیدا میکرد، اما چیزهای دیگه این دخالت‌های مقدار عرضی تره. مثلا اینکه بگیم که علم دینیه یا اسلامیه به خاطر اینکه جامعه اسلامی را مورد بررسی قرار میده، موضوعش جامعه اسلامیه، جامعه مسلمانه، که شهید صدر این تو اقتصاد و نانا داشتن، یا اینکه پدید آورنده این مسلمان بوده، اینا اشکالی از چه هست، یا اینکه علم میاد عرض شود که فعل الهی را بررسی میکنه، فعل الهی را بررسی میکنه. اینا هم یک تعاریف و تصویرهای یه خورده ثانوی تریه که از علم دینی میشد ارائه کرد. این یک تقسیم بندی بود در خصوص اینها. یک تصویر و نگاه دیگر هم این بود که عرض شود که ما تولیدات علم را از این طرف، تولیدات علم را عرضه بر دین بکنیم. این مستلزم اینه که اول در یک قلمروی از اقتصاد یا روانشناسی مدیریت ما معارف و فقه و اخلاق ناظر به اون را استخراج کرده باشیم، یه دسته بسته‌بندی منقحی داشته باشیم، بعد بگیم حالا میخوایم این روانشناسی رو با این مقایسه بکنیم، تربیت رو با اون مقایسه بکنیم، و تو این مقایسه اون وقت بگیم که کجاهاش را میپذیریم کجا نمیپذیریم. این هم یه تصویر بود که در حقیقت ما با یه نگاه تطبیقی محصول علم را بر محصول علم به معنای خاص خودش، نه معنای عام روشی، نه، اون رو بر محصول دینی تطبیق بدیم، که این وقت مستلزم اینه که علم مستقل نگاه بشه، دین هم معارفش در هر قلمروی استخراج بشه و مقایسه بشه، و منطق مقایسه هم اون وقت باید یه منطقی است که باید استخراج کرد و نیاز به یه اصولی داره که عرضه بشه. اون وقت اون علمی که مقایسه انجام شده و حرفهای مقایسه‌ای در اونجا زده شده، اون میشه علم اسلامی با همون معنای خود علم، تا یه حاشیه داره، تعلیقه داره در حقیقت. این هم یه تصویری است که خیلی هم همین را میپذیرن. ما مجموعه اون 15 تا فکر میکنم تصویر سابق را در حقیقت با این ترتیبی که عرض کردیم میشه یک سامانی داد. و اون چی که حالا ما انشاءالله از به تدریج هفتگی میریم جلو، حالا تردید دارم که یکی یک اینها را مورد بحث قرار بدیم، یا اینکه یک مبانی کلی را، یک قواعد اساسی در 15 تا قاعده اونا را بحث بکنیم، بعد بر اساس اون بگیم اینا هر کدام چه حکمی داره. روش بحثم بین این دوتا همچین تردیدی دارم که حالا تا هفته آینده تصمیم بگیریم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.